有天人分开对高笑的头一
شبتون بخیر شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. پایان بخش برنامه ها در بخش دوم برنامه ارغنون تقدیم به شما خواهد شد. تولد گروه موسیقی بوشهری سیریا.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولانا است، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون
سلام، من سحر طاعتی هستم، با برنامه دیگه ای از ارغنون موسیقی رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. هفته گذشته بحث موسیقی بوشهر رو داشتیم و ابعاد پنهانی موسیقی بوشهر که شاید یه سالهای گذشته هیچ وقت به مخاطب ارائه نشده و ما فقط بحث ریتمیک و شاد بودن این موسیقی رو همیشه دیدیم و شنیدیم. هفته گذشته در خدمت آقای ماکان صغیری، سرپرست و تهیه کننده گروه موسیقی بوشهری سیریا، و محمد لاریان، آهنگساز، ترانه‌سرا و خواننده این گروه بودیم. این هفته هم بحث رو با این دو بزرگوار ادامه خواهیم داد. سلام عرض می‌کنم، ممنون که این هفته هم در کنارمون هستید.
سلام، خیلی خوشحالم که در خدمت شما و شنوندگان برنامه خوبتون هستم. در خدمتتونم.
لطفید آقای لاریان، خیلی خوش آمدید.
منم سلام می‌کنم، خوشحالم که بازم در خدمت شما هستیم، چون به نظرم هفته قبل خیلی بحث شیرینی داشتیم.
بله، قطعا همینطور هستش. هفته قبل بحث آخرمون این بود که یک قطعه گروه سیریا داره به عنوان هجله و روایت کننده غم و اندوه خانواده جاشوایی هستن که به دریا میرن، گرفتار طوفان میشن و شاید هیچ وقت برنگردن. سوال من این هستش که ما چند وقت پیش که بحث دریا نوردی مطرح شده بود و یه سری آیین‌هایی رو ما دیدیم که گروه‌های موسیقی بوشهر و نوازنده‌های موسیقی بوشهر در کنار دریا اجرا می‌کردن. من خودم به واسطه که سال‌ها جنوب زندگی کرده بودم و خیلی تمرکزم روی موسیقی بوشهر بود، هیچ وقت همچین چیزی رو ندیده بودم و البته که خب خیلی بحث‌های متعددی به دنبال داشت. با توجه به اینکه شما در این کارتون در گروه سیریا و آلبوم میز دوتایی قطعه به اسم قطعه هجله دارید و آقای لاریان هم هفته گذشته خیلی به این موضوع اشاره کردن که در سیریا قرار هستش که ویترین ها شکسته بشه و ابعاد پنهانی موسیقی بوشهر که شاید هیچ وقت به مخاطب ارائه نشده رو نشون بدید، آیا واقعا حالا آقای لاریان، آقای صغیر، هر کدوم که تمایل دارید، ما یه همچین فرهنگی رو، یک همچین فرهنگ موسیقایی رو تو جنوب داریم و تو موسیقی بوشهر که برای جاشوایی که رفتن و شاید برنگشتن این موسیقی کنار دریا اجرا بشه؟
همچین فرهنگ موسیقایی سازماندهی شده هرگز نداشتیم، حداقل تا اونجایی که من مطالعه کردم. با مطالعه ناقص من تا حالا نه شنیدم نه خوندم و نه تصویری دیدم. بله، به هر حال وقتی که عزیزی از دست میره توی دریا، قطعا کنار ساحل میدونن، حتما زنها مویه میکنن، حتما مردها شیون خواهن کرد، ولی همچین اتفاق سازماندهی شده که شما در راجعش صحبت میکنه هیچ وقت نبوده. بزرگای ما هم همه تکذیب کردن که همچین چیزی باشه یا هست. ولی راجع به خود قطعه هجله کاملا حرف شما درسته، تقریبا همچین اتفاق میفته تقریبا، ولی این قطعه قطعه خیالیه و داره از ذهن یک نوزاد گفته میشه. از یه جایی به بعد راوی قصه یک نوزاده و یک چیز کاملا خیالیه و همینقدر که در نهایت چیزی که ما همیشه داریم بادا بادا مبارک بادا ایشالا مبارک بادا،
بله،
یا برعکسش نمیدونم ایوا ویلا فلان ایوا ویلا که برای غم برای اندو، استثنان اینجا دوتاش با هم شکل میگیره، یعنی میگیم من نوشتم ای واویلا مبارک باشه، یعنی واویلا رو کنار مبارک باشه کنار مبارک باد گذاشتم، یعنی حتی اینجا هم درگیر
ساختار شکنی
که قطعا بوده از قبل ما همچی چیزی، ولی مسئله اینه که یک چیز خیالیه کاملا، هجله نشوندن مادر، حنا بستن دست، اصلا این اتفاقا نمیفته. کسی که عزیز از دست داده وقت این کار رو نداره، وقت این مراسمات رو نداره. و اون چیزی که شما میگین رو نه من تکذیب میکنم، از این دست اتفاقاتم توی چند وقت اخیر زیاد افتاده، چون جنوب توریست دیگه الان،
بله.
الان مثلا جزیره هرمز رو نمیدونم یه وضعیتی شده که دو تا هرمزی بیشتر نمیتونی ببینی و یک شکل توریستی و یک نگاه توریستی و ویترینی که هفته پیش هم راجعش صحبت کردیم توی ماجرای جنوب هست که من اصلا حیرت میکنم یه جایی.
البته خیلی خوبه بحث توریست و منطقه مختلف مخصوصا جنوب بیشتر باشه، ولی با در نظر گرفتن که به فرهنگ اون منطقه لطمه نزنه و به
نه ما نمیتونیم یک چیزی رو بسازیم برای توریست. یک چیزی از قبل اگر بوده توریست میاد اونو میبینه. من نمیتونم بگم، بله، یک بدعت رو میذارم که یک بدعت میذارم و میگم این سندیت و تاریخی داره و توریست ها از این لذت ببرن و نه، من نمیتونم باور کنم این رو که یک بدعت رو الان بذاریم به خاطر اینکه توریست جمع کنیم. مثل این میمونه که من یه غذای جدید بسازم بگم که بیاین بوشهر اینو بخورین و اینجوری نیست، بهتره بیان بوشهر قلیه ماهی بخورن.
بله،
آره، یه چیز دیگه هم که خانم طاعتی محمد هفته گذشته بهش اشاره داشت، بحث همون ویترینه، یه نکته‌ای که به وجود میاد اینه که حالا یا ما دچار عدم اعتماد به نفس شدیم یا احساس میکنیم که باید یه سری کارهای انجام بدیم که توجه رو جلب کنیم، میایم توی فرهنگ دست میاریم، میایم توی اون اصالت اون فرهنگی دست میاریم و بعد تلاش میکنیم که اون رو به عنوان اون فرهنگ مصادره بکنیم برای خودمون. این فکر میکنم یک ذره زیبنده نباشه، مخصوصا برای اون پارامترهایی که توی فرهنگ جنوب وجود داره، اون حال و هوایی که توی جنوب وجود داره، و این باعث میشه که قطعا یک سری اختلاف نظرهایی به وجود بیاد و یک سری ناراحتیهایی به وجود بیاد که در نهایت اون اصالت از بین بره، همونجوری که محمد هم الان اشاره کرد در خصوص هرمز. وقتی که اون بحث توریستی که شما میفرمایین به وجود میاد، فکر میکنم اون اصالته باید نگه داشته بشه، اون حفظ بشه و در کنارش اگر قرار باشه که اتفاق دیگه بیفته، اون رو به عنوان اون فرهنگ و اون اصالته اسم نبریم. یعنی اون تغییره رو بگیم تغییر وام گرفته شده از اون اصالته.
بله، و من معرفم اینه که این مثلا یه زمانی توی هرمز داشتن یه کارهای انجام میدادن، کمپین زدن که هرمز رو خراب نکنیم، خاکشو نبرین، همون موقع داشت توی یکی از روستاهای بوشهر یه بخشی از ساحل نابود میشد و هیچ کس بهش نمیپردازه. معرفم اینه که میگم توی بوشهر، توی شهر بوشهر یک اتفاقی میفته. الان بوشهر وضعیتش اینجوریه،
بله،
توریستیکه و الان همه نگاهشون اینجوریه که وای بوشهر وای بوشهر حواسمون باشه بوشهر، بچه‌ها بیاین دور هم جمع شیم بوشهر رو حفظ کنیم، در صورتی که همین الان ممکنه تو آبادان داره یه اتفاقی میفته که هیچ کس حواسش نیست.
بله.
من میگم ما درگیر این شدیم، ما اینو پیدا کردیم، من محمد لاریان اینو پیدا کردم که مردم الان بوشهر رو دوست دارن و از این دارم سوء استفاده میکنم و این بده، این دروغا یه روز برملا میشه و اونی که زشت میشه ما ایم، اونی که دیگه از یادها میره ما ایم. ما داریم یه قدمت مثلا چه میدونم 1000 ساله 2000 ساله 4000 ساله رو تبدیل میکنیم به یک قدمت 3 ساله و همه اونا رو داریم نابود میکنیم که این 3 ساله داشته باشیم و این بده و من از این شرمگینم که یک چیزی رو داریم میسازیم به خاطر اینکه توریست بیاد و این خیلی بده. مثل اینکه من بافت قدیمم رو نابود کنم و ساختمونای جدید بسازم با برگرفته از اون سیستم و بگم که بیاین بوشهر شهر توریستی رو نگاه کنید
و موسیقی هم مستثنا از این تخریب ها نیست.
من حرفم اینه، هنر و موسیقی بخش عظیمی از فرهنگ هر شهرن، یعنی حتی عظیمتر از سیستم معماری، البته خب معماری هم جز هنر قرار میگیره ولی خیلی هنر عمیق‌تر از این چیزیه که الان داریم بهش نگاه میکنیم نسبت به فرهنگ، نسبت به تمدن. تمدن هر وقت شروع شده هنر شروع شده، یعنی یا هر وقت هنر شروع شده تمدن شروع شده در هر جای دنیا.
بله، یکی از مواردی که متاسفانه در اکثر شهرها دیده میشه این هستش که نسل جوانشون به موسیقی بومیشون خیلی توجهی نمیکنن و ادامه دهنده راه پدرانشون نبودن، ولی ما میبینیم که حالا من که از دور دارم نگاه میکنم به ماجرا و حالا یه تحقیقات خیلی کوچیک به واسطه نوشتارم در رسانه‌ها داشتم، اینکه موسیقی بوشهر مستثنا هستش از این اتفاق. آیا برنمیگرده به اینکه موسیقی که تو بوشهر جریان داره موسیقیه که شما نزدیک می‌بینید؟ شاید توی کوچه پس کوچه‌های بوشهر میرید، قدم می‌زنید، موسیقی می‌شنوید، کنار ساحل گروه می‌بینید، ولی شاید تو شهرهای دیگه مثل بندر ترکمن یا خراسان شمالی، خراسان جنوبی یا خیلی از شهرهای ما الان ما میبینیم که بچه هاشون به سمت موسیقی های دیگه و سازهای دیگه غیر از موسیقی های بومیشون رو آوردن.
من تصحیح میکنم حرف شما رو، بله، اجازه بدید. مثلا توی یک استانی مثل خراسان زمانی این اتفاق افتاد که ما حتی به این فکر نمیکردیم که چیزی به جز موسیقی بوشهری توی بوشهر وجود داره، من حداقل. یعنی زمانی تلفیق اتفاق افتاد، زمانی جوانگرایی اتفاق افتاد تو خراسان که ما هیچ کدوم به این شکل از تغییر فکر نمی کردیم، ولی اون آدمی که نباید اسمشو بیارم، همین کافیه که نباید اسمشو بیارم و این میشه که ما الان میگیم بوشهر. من حرفم این نیست که من خودم بوشهریم، تمام تلاشم برای موسیقی بوشهره، من حرفم اینه که این ما باز سر همون مسئله دروغ گفتن ها، من دوست ندارم اولین باشیم، بوشهر اولین نبود، بوشهر اتفاقا چندمین بوده و الان توی بوشهر اگر داره همچین اتفاقی میفته که جوانترها دارن بهش بها میدن به خاطر اینکه یه خورده تلفیق جدیتر شده تو بوشهر و یه خورده تلاش شده که اون اشعار همیشگی رو نخونیم،
یه نوآوری بشه در موسیقی قدیم بوشهر.
بله، من یه مثال میزنم، ما یه ترانه داریم که من خودم هیچ وقت اینجوری فکر نمی کردم تا بهتر اسم استادم بیاریم، استاد صغیری، استاد ایرج صغیری، استاد مسلم تئاتر ایران.
بله.
یک روز به هم گفت که این چیزی که میخونی اشتباهه، حالا من دو شکلیشو میخونم.
بله، خواهش میکنم.
به هم گفت که این شکلی که میخونی کلن اشتباهه. گفتم چرا؟ گفت که این مفهوم رو از بین میبره و من همون لحظه به این فکر کردم که ای بابا، از بچگی برای ما اینجوری خوندن و همیشه مفهوم از بین رفته و این چیزی که استاد صغیری میگه مفهوم داره و اینو کی داره از بین میبره؟ ما
راویان و... به نسل آینده هم خواهی منتقلش کنه.
دقیقا همینه و اصلا مرتبط به این نیست که اون نسل تموم شده. این جمله رو کسی به هم گفت که حداقل از 4 نسل قبل از منه و اصلا اینجوری نیست که بگیم که اونها مفهوم رو از بین بردن، نه، من دارم مفهوم رو از بین میبرم.
شعرشو میگید آقای؟
بله بله، ترانه اینه، میگه ما اینجوری میخوندیم همیشه. بله. و اینجوری شنیدن که میخونیم چلچله باد شمال زیر بال مینار، چلچله باد شمال زیر بال مینار. من سر تمرین استاد صغیری بودم و اینو خوندم، استاد صغیر گفت وایسا اینجوری نیست. گفتم چیه؟ گفت اول که چلچله نیست، چلچله یعنی باد خوردن یک چیزی، یعنی مثل این که پرچمی که داره باد میخوره بهش میگن چلچل. میگه چلچله باد شمال، یعنی همون شمال، باد شمالی.
بله،
چلچل باد شمال زیر بال مینار. و من فقط میخوام که یک ثانیه آدم به این فکر کنه که چه تصویر عمیق و عجیبیه که در تمام بشریت از اول تا الان دارن تلاش میکنن یک تصویر زیبا مثل این بسازن. به نظر من
بله.
ما اینو فراموش کردیم و دست میزنیم میگیم چلچله باد شمال زیر بال مینار، در صورتی که استاد صغیری میگه مثلا چل چل باد شمال زیر بال مینار، چل چل باد شمال. این به شما وقت میده که فکر کنیم راجب این ترانه. ما فکر رو از این موسیقی جنوب گرفتیم و رقص رو جایگزین کردیم، ولی مسئله اینه که ما همون رو هم مفهوم رو ازش گرفتیم و یک بازاری رو داریم، یک ویترینی رو داریم وارد بازار میکنیم که خب ویترین هر چقدر قشنگتر خرید از مغازه شما بیشتر.
بله.
آره خانم طاعتی، من یه چیز دیگه هم بگم. محمد یه حرف خوبی هم میزنه. نگاه کنید، باز برمیگردیم به همون بحث ویترینه که یک کسایی اومدن جلو و حالا نمیتونیم بگیم که آگاهانه یا ناآگاهانه یک خط مشی رو ایجاد کردن و این اثرگذار میشه تو یک دوره‌ای، حالا چه این اثر تخریبی باشه چه اثر مثبتی باشه. دیگه کسان دیگه و کارشناسا و اطرافیان نیومدن وقت بذارن روی این قضیه که بیان بگن که خب این اثر میتونه اثر تخریبی باشه توی موسیقی.
بله.
میتونه این اثر سوداوری باشه. در نتیجه بعد از اونم هر کس دیگه‌ای که میاد یاد میگیره و علاقه من میشه، دو تا اتفاق براش میفته: یا خوشش نمیاد میره سمت سازهای غربی، یا اگر هم خوشش میاد همون متد و همون استایل رو میبره جلو.
درسته.
بدون اینکه فکر بکنه که این درسته یا این غلطه. حالا تو بین این همه آدمی که میان یاد میگیرن این ساز رو و این موسیقی رو، چند نفر پیدا میشن که اون رو میان یا حالا اصلاح میکنن یا تغییر فرم میدن.
بله.
یا سعی میکنن آداپته بکنن. همین چیزی که محمد میگه در خصوص این زمینه، واقعا ما سعی کردیم تو سیریا این اتفاق رو به وجود بیاریم. خیلی از ترانه هایی که از سیریا میشنوید شما واقعا روی بحث کلام و اون منظور و اون حس و حالی که اون کلام داشته ما ساعتها وقت گذاشتیم روشون.
درسته.
یعنی نشستیم صحبت کردیم، اون کسره یا اون فتحه که یک جا قرار میگیره اگر کسره داشته باشه چه معنی میتونه داشته باشه، اگر نداشته باشه چه معنی میتونه داشته باشه. و همینطور توی سازبندی، توی سازبندی هم خیلی بحث کردیم، توی گروه خیلی بحث کردیم به این نتیجه برسیم که اگر قرار باشه که از نی انبونه استفاده بکنیم یا از نی جفتی استفاده بکنیم، درست و به جا استفاده بکنیم.
بله.
این درست و به جا استفاده کردنه فکر میکنم تا حدودی سعی میکنه اون خطاهایی که در گذشته به وجود اومده برطرف بکنه، اصلاح بکنه. و دیگه بعد از این اون نفرات جدید، اون جوونایی که میان و این سازها رو یاد میگیرن، اونها فکر میکنن موظفن که بشینن به دقت این کار رو نگاه بکنن، بشنون، تفکر بکنن، بحث بکنن در موردش و بعدش با اون کارهای قبلی مقایسه بکنن و اون کار اصلاحی و اون کار بهتر رو ارائه بدن.
بله، موافق باشی قطعی از گروه سیریا بشنویم، برمیگردیم.
Thank you. شعرن که یادم نی که توش دلی دلی می کردم، می نشستم دم دریا تو دل دریا سی می کردم. همو شعرن که یادم نی که توش هم آهم می کردم، قبل ای کسیت بخونم کرم تموم می کردم. دست چشات دلی دلی شعر یادم ده، تو موات دست دلی دلی شعر یادم ره، میام تا نزدیک لبات دلی شعر یادم ره، ای به قربون صدات دست چشات دلی دلی شعر یادم ده، تو موات دست دلی دلی شعر یادم ره، میام تا نزدیک لبات دلی شعر یادم ره، ای به قربون صدات چشات دلی دلی شعر یادم ره، تو موات دست دلی دلی شعر یادم ره، میام تا نزدیک لبات دلی شعر یادم ره، ای به قربون صدات
شنوید. رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز با موضوع موسیقی بوشهر. دو بزرگوار از گروه در حضور ما هستن و در استودیو جناب آقای محمد لاریان خواننده، آهنگساز و ترانه‌سرای گروه و آقای ماکان صقری سرپرست و تهیه کننده. موضوعی که من خیلی تمایل دارم بهش بپردازم این هستش که ما توی بروشور آلبوم شما وقتی ورق می‌زنیم عکس‌هایی از بزرگان موسیقی بوشهر می‌بینیم، تصاویری که خیلی شاید بین عامه مردم شناخته شده نیستن. این که در اولین آلبومتون تصمیم گرفتید که یه تمجید و بزرگداشتی داشته باشید از این عزیزان در آلبومتون برامون بگید و این که چقدر از آثار اونها توی سیریا بهره بردید.
خانم طاعتی، نگاه کنید، ما توی سیریا تمام فکر و ذکرمون اینه که کار فرهنگی انجام بدیم. و بسنده نکردیم به این که بگیم که خب موسیقیه، حالا یک کنسرت برگزار میشه و یک نتیجه، یک عواید مالی برای ما خواهد داشت. احساس کردیم که موسیقی مخصوصا توی اون خطه ما جنوب یک رسالت فرهنگی به خودش داره. موسیقی ما هم و گروه سیریا همیشه همیشه از زمانی که تشکیل شده کارمون، گروهمون، به این موضوع باور داشتیم که این موسیقی از یک جا اومده، از یه سری نفراتی اومده که اینها خیلی زحمت کشیدن تو سختی ها و تو کمبود امکانات بله. یه سری کارهایی رو انجام دادن. اینها متاسفانه توسط، حالا محمد میگه همکارهای ما، توسط همکارهای ما فکر میکنن مورد کم لطفی قرار گرفتن. یعنی اون توانایی و اون استعداد و اون عشق و علاقهی که توی وجود اونا بوده به نام خودشون یا مصادره کردن یا اسمی از اونا نبردن یا اون اثری که اونها، اون موسیقی اون افراد داشته رو کار خودشون رو همیشه مخفی کردن.
بله.
ما سعی کردیم توی این آلبومه قبل از هر چیزی بیایم این اساتید رو، این پیشکسوتان رو معرفی بکنیم. این 9 نفری رو هم که ما معرفی کردیم خدمتتون عرض بکنم که این 9 نفر رو ما به عنوان نماینده انتخاب کردیم و ما کسی نبودیم که بگیم که فقط این 9 نفر بودن یا این 9 نفر شاخص بودن.
بله.
ما این رو اومدیم به عنوان نماینده تعریف کردیم از تمام کسانی که برای موسیقی بوشهر زحمت کشیدن. متاسفانه ما یک عادت بدی که داریم توی ایران اینه که موقع که اون شخص فوت کرد و دیگه نبودش،
بله،
میایم اسمش رو میاریم، براش بزرگداشت میگیریم، براش تعریف میکنیم که چه کارهای انجام داده. ولی ما از روز اول که این تصمیم گرفتیم که این 9 نفر رو معرفی بکنیم، یه سری معیارها و یه سری فاکتورهایی رو برای خودمون لحاظ کردیم. مثلا که زنده باشن و در قید حیات باشه ما دسترسی بهشون داشته باشیم. یکی از این اساتید رو که معرفی کردیم حدودا 90 سالشه و الان دیگه به راحتی نمیتونه ساز بزنه، ولی ملودی های خاطره انگیزی رو داشته. یا مثلا یکی از کسانی که معرفی کردیم، ایشون فکر میکنم، حالا محمد خیلی بهتر از من میدونه، فکر میکنم نزدیک به بیش از 60-70 درصد موزیسین های بوشهری حال حاضر تو کلاس های ایشون
شاگردشون بودن، به هیچ مزد و منتی، به هیچ.
میشه اسمشون رو بگید؟
آقای اخلاقی، آقای عبدالرضا اخلاقی.
چه سازی میزنن؟
ایشون نوازنده دمام هستن ولی خواننده هم هستن، یعنی کار خوانندگی رو انجام میدن. و خیلی جالب، با اینکه الان سنشون هم بالا رفته ولی با همون عشق و اشتیاقی که مثلا 20 30 سال پیش داشتن همین الان هم هنوز
میان موسیقی رو برای میکنه. موسیقی کار کردن
دقیقاً
و نه برای شو و برای همه این دروغایی که الان
آره خانم تحت یه چیز دیگه هم بهتون بگم. من یه خاطره از یکی از این موزیسین هایی که اینجا در واقع معرفیشون کردیم توی آلبوممون بگم بهتون که خیلی جالبه. ایشون تو زمان قدیم، زمانی که حالا میرفته توی محفل و مجلس موسیقی اجرا میکرده، یکان اگر میدیده که صاحب مجلس از لحاظ مالی مشکل داره، یک ریال از ایشون پول نمیگرفته.
چه جالب.
و چه بسا کمک میکرده اگر اون، حالا ما تو میگیم شاباش میگرفته، هر پولی که به عنوان هدیه اونجا میگرفته جمع میکرده در آخر کار به صاحب مجلس میداده و کمک میکرده. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که تمام این موزیسین ها مخصوصا موزیسین